اولمون بود سعی کردیم یه جای نزدیک اطراف تهران باشه، بنابراین به حاشیه شهر تهران رفتیم و همون مرتبه اول فکر میکنم حدوداً 200 بسته غذایی، در واقع بسته معیشتی رو به دست یه سری عزیزانی که نیازمند هستن و توی محلهایی که از قبل رفته بودیم شناسایی کرده بودیم رسوندیم. اون دفعه اولی بود که تیم موتورسواری، در واقع موتورسواران خیر، این کار رو انجام دادن.
بله، و خب تا به امروز میتونم بگم چند تجربه داشتید؟ آمار دستتون هست که چند رو حضور؟
ببینید ما حدوداً فکر میکنم 3800 بسته معیشتی تهیه کردیم. این بسته های معیشتی ما یه جوریه که سعی میکنیم یک خانواده 4 نفره رو حدوداً 2 هفته، البته خب ما توانمون محدوده، بتونه حداقل ها رو براشون تامین بکنه، چه بهداشتی چه خوراکی. همیشه سعی کردیم این گزینه بهداشتیه رو در کنار خودمون داشته باشیم.
آقای سلیمی، بسته ها رو هم خودتون تهیه میکنیم؟
کاملا خودمون تهیه میکنیم، میریم به اتفاق دوستان بازار به صورت عمده خریداری میکنیم، میاریم توی دفتر کار بنده ترجیحاً که همه چیزو بتونیم اونجا دپو بکنیم، تقسیم بندی کنیم، بسته بندی کنیم و تفکیک کنیم و در نهایت هم به دست عزیزانمون برسونیم.
بسیار عالی. آخه یه خودم من دارم فکر میکنم میبینم که با موتور مثلا خب خیلی سخته مسیر بین دو شهر رو مثلا شما طی بکنید، یا اصلا ممکنه که مقصد هدف شما دور و بر تهران هم نباشه، نزدیک تهران هم نباشه.
بله.
مناطق بسیار دور و صعب و دور و اینها باشه، چجوری طی میکنید این مسیر؟
توی مسیرهای بلند تعداد موتورسیکلت هایی که همراه ما هستن خیلی تعداد زیادی نیست. بین 5 در نهایت 7 یا 8 موتورسیکلت رو همراه خودمون میبریم، چون واقعیتش مدیریت کردن 30-40 تا موتورسیکلت توی خیابون کار سختیه، وای به حال توی اتوبان ها و جاده هایی که حالا انواع ماشین ها در حال تردد هستن و موتورسیکلت هم خطرات خودش رو داره.
خیلی شما مثلا انصافا ایمن نیستن برای حرکت موتور سواران؟
دقیقا همینطوره. و ما الان موتور سوارانی رو داریم که علاقمند به همکاری هستن، اما اصولا به حالا اصطلاح ما موتور اولی هستن، یعنی حتی تجربه رانندگی خیلی مداوم و بلند مدتی رو ندارن. بنابراین ما توی اون برنامه های دور همی که عزیزان میان شرکت میکنن و تعداد موتور سوارا زیاده، قطعا سعی میکنیم مسیر نزدیک رو انتخاب بکنیم.
بله.
و جاهایی رو از قبل شناسایی میکنن دوستان، پیشنهاد میدن و در نهایت یه بررسی میشه اون منطقه، افراد نیازمند، تعدادشون، خانوارهاشون و حالا شرایط محیطی اونجا، و بعد اقدام میشه. اما برای جاهای دورتر ترجیحاً ما شده، یادم میاد که یک بار با یک موتورسیکلت و یک وانت در واقع کمک رسانیمون رو انجام دادیم. برای یک خانم بزرگواری بود که تنها زندگی میکردن و خیلی سن بالایی داشتن که حتی خودشون متاسفانه اصلا نمیدونستن چند سالشونه، و بسیار جایی بود که من تحت تاثیر قرار گرفتم. محلی که ایشون زندگی میکرد، خونه که اتاقکی بود که ایشون زندگی میکرد، و واقعا هیچ چیز اونجا نبود، فقط یک پتو بود که هم روشون میکشیدن هم زیرشون مینداختن، و ما سعی کردیم که اونجا دیگه از مواد غذایی کمکی نمی کرد، یک در واقع مبلغی رو جمع آوری کردیم، سعی کردیم یه یخچال و یه فرش کوچولو دیگه هم در حد وسع خودمون. متاسفانه ما یه ذره روال این کار، البته اینجا جا داره من بگم توی تمام گرد همایی ها اکثرشون هر بار که با راهبر و نیروی انتظامی هماهنگ کردیم، کمک خواستیم، با استقبال کامل ما رو همراهی کردن و خیلی ازشون ممنونم، به خصوص پلیس راهبر که حتی چندین ماشین خودشون رو درگیر کردن ساعتها که همراهی بکنن ما را مبادا آسیبی به کسی وارد بشه.
دلسته.
و خب اینجا جای تشکر داشت. اما یه روندی وجود داره در این مسیر که روند یه ذره پرپیچ و خمیه برای گرفتن مجوزهایی که بخوای به صورت رسمی این کار خیر رو بخوای انجام بدی. من خیلی دوست دارم اگر کسی صدای من رو میشنوه، مسئول محترمی هست، اگر میشه من میدونم که همه از قبل قطعا بهش فکر کردید و راهاشو در نظر گرفتید، اما اگر میشه یه مقدار روند رو تصحیح کرد، آسون کرد، کسانی که حداقل تجربه این کار رو دارن و توی رزومه‌شون وجود داره که چند باری تونستن کاری رو به ثمر برسونن، یه تحصیلاتی گذاشته بشه برای اینکه این روند رو آسان‌تر طی بکنن و بتونن با سینه ستبر این کار رو فریاد بزنن و انجام بدن. و واقعا فکر میکنم که
کار خیلی خوبیه.
بله،
به نوبه خودش جز اولین هاست و واقعا شایستگی این رو داره که حمایت بشه و بیشتر هم معرفی بشه. آقای سلیمی، شما گروهتون فقط در تهران مستقر هستید یا توی شهرها و شهرستانهای دیگه هم نمایندگی دارید؟
یک بار این کار رو کردیم برای استان خراسان که یک گروهی رو از دور که از دوستان خودمون بودن هماهنگ کردیم. بسیار کار سختی بود، همه کارمند بودن، سر کار می رفتن. اینا باید از زندگیشون می زدن بابت خرید اغلام. من که توی تهران هستم، چون مسئولیت این مبلغه گردن آدم سنگینی می کنه. من با دقت تمام سعی می کنم خیلی با جزئیات در واقع این رو ارائه بدم به دوستانم که خب اگر اونها هم نخوان وظیفه من هست که این کار رو بکنم، اما خب یه ذره مسئولیت و گردن دیگر انداختن کار سختیه و ارسال اقلام هم کار سختیه. حتی با دو سه تا از خیرین عزیزی که اونجا آموزگار هستن توی مناطق صعب العبور هم هماهنگ کردیم، چند باری موفق شدیم انجام بدیم این کار رو، اما به صورت مداوم خیر نماینده یا اشخاصی که به صورت رسما بخوان به عنوان همکار ما وجود داشته باشن خیر. سعی میکنیم از تهران مدیریت کنیم، هر جا که لازم باشه حداقل یک نفر یا دو نفر از عزیزان گروه حضور پیدا بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای سلیمی. من راجع به این موضوع خیلی بیشتر میخوام صحبت بکنم.
من در خدمتتون
هستم. این رو به پرده بعدی گفتگومون موکول بکنم.
بله.
که اونجا جامعه تر و کامل تر هم از خودتون راهنمایی بگیرم و همین که شما رو بیشتر معرفی بکنیم به واسطه این برنامه به مردم، که دیگران هم بیان کنار شما و بیشتر بهتون کمک بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای سلیمی. نوبنیاد رو میشنوید و این پرده دوم زندگی و فعالیت هومن سلیمی بود، یک مهندس موتورسوار خیر. پرده سوم. آقای سلیمی، شما راجع به فعالیتتون و نیت خیری که در واقع پشت این فعالیت هست و جرقه اصلی تشکیل این گروه خیر بوده برای ما صحبت کردید، ولی من تصورم این هست که هم فعالیت شما جای کار خیلی زیادی داره، همین که واقعا باید معرفی بشه فعالیت شما به مردم، حداقل در نوبنیاد رادیو تهران این فضا فراهم هست که شما گروه موتورسواران خیر رو بیشتر معرفی بکنید. من خودم هم الان خیلی مشتاق شدم که هم بیشتر با گروهتون آشنا بشم، همین که خب اگر که انسان بخواد کار خیری بکنه چه بهتر که به واسطه وجود شما مستقیم این کار رو انجام بده، یعنی به شما کمک رو بده. شما به هر حال خودتون میدونید دیگه.
خواهش میکنم. من این توضیح رو خدمتتون بدم، در واقع اولویت فعالیتی که ما اومدیم، خب شاید به قول دوستان خیلی با ماشین های حمل بار بشه این کار رو راحت تر انجام داد و توی خودرو هم بشه این کار رو خیلی راحت تر انجام داد توی هوای سرد و گرم به دور از هر کدوم.
بله.
با خیال راحت به این فعالیت رسید.
درسته.
اما خب عرض کردم خدمتون خیلی نامداران و عزیزان بزرگتر از ما هستن که دارن این کار رو میکنن.
درسته.
اولین گام توی این مسئله به نظر من تشویق جامعه هست به فرهنگ نیکوکاری.
بله.
عرض کردم من الان 40 سالم هست در خدمت شما هستم، اما من یادم میاد در واقع اواخر جنگ ما بچه بودیم، ولی می دیدیم با شروع مهر ماه این جشن های نیکوکاری که همیشه بوده و تا به امروز هم ادامه داره. این قضیه کمک به هم نوع و هموطنمون مال این یکی دو سال اخیر نیست، حداقل توی سن من از زمانی که یادم میاد این قضیه بوده،
تمام سالها بوده. بله,
بله.
و ما همیشه یاد گرفتیم که اصلا خوشی هامون رو تقسیم بکنیم و در غم ها کنار هم باشیم.
دقیقاً همینطوره.
از این جهت فکر نمی‌کنم خیلی مشکلی داشته باشه.
نه خیر مشکلی نداریم واقعا، و خیلی آرزو میکنم روزی رو که هیچ کس به حضور ما نیازی نداشته باشه. و ما از موتورسیکلت به عنوان یک نماد استفاده کردیم به دو جهت.
بله.
جهت اول این که خب موتورسیکلت شاید توی سالهای اخیر یه مقدار بیشتر دیده شده و اون تفکرات قبلی که نسبت به موتورسیکلت بود، چون همه یا قبلا فکر میکردن کسی که موتور سواری یه کارمندیه که صبح میره سر کارو برمیگرده، یا اینی که فقط بابت اینی که یه دوری زده باشه
تفریحی،
دقیقاً یه تفریح کرده باشه، یا برای فرار از ترافیک توی پیاده رو رفتن ها، مزاحمت هایی که در واقع توی چهارراه ها ما میبینیم، چراغ رد کردن ها، یک طرف رفتن ها، ما اومدیم بگیم آقا به خدا اینطوری نیست، همه اینطوری نیستن، موتور سوار ها میتونن با رعایت تمام قوانین راهنمایی رانندگی، با تمام تجهیزات ایمنی در کنار هم باشن، در مواقع اضطراری در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودشون رو به هر جای که شاید اتومبیل نمیتونه بره برسونن بدون در نظر گرفتن ترافیک. و یه نکته دیگه که وجود داشت اینه که واقعا موتورسیکلت های مدرن که الان هستن توی چند سال اخیر سوخت بسیار کمی رو مصرف میکنن و نسبت به اتومبیل مصرف بنزین بسیار پایین تری رو دارن و این خودش میتونه به حفظ کشورمون کمک بکنه. این چند مورد در کنار هم و این فرهنگ موتورسواریه بیشترین عاملی بود که ما اومدیم مثلا از موتورسیکلت استفاده کردیم. و یعنی ما هم میدونیم در تابستون سوار موتور شدن سخته، در زمستون باد و بارونه و سخته، اما به عنوان یک سمبل از این وسیله نقلیه استفاده کردیم که اون تفکراتی که از قبل وجود داشت رو هم از بین ببریم، هم یه فرهنگ سازی کرده باشیم. شما به جای یه دور آخر هفته بی نتیجه، یک دور همی که در نهایت شاید فقط چند ساعتی طول بکشه بی هدف توی شهر بخواید آلودگی صوتی و سوختی در واقع تولید بکنید، میتونید یه هدف بذارید. ما توی شهر تهران، جنوب شهر تهران، جنوب تمام شهرهایی که حالا مناطق فقیرنشینی وجود داره، خیلی عزیزان به راحتی با موتورسیکلت در کمترین زمان میتونن دسترسی داشته باشن. به جای دور دورشون این هزینه‌ای که میخوان برن یه کافه بشینن، این هزینه‌ای که میخوان یه نهار دور همی داشته باشن رو بزنن رو هم دیگه، همون نهار رو برن 5 نفر بدن و 5 نفری که واقعا نیاز دارن رو سیر بکنن و بعد بیان ببینن چه حسی دارن. یکی از بهترین و زیباترین حسهای اون لحظه در آدم به وجود میاد که من به شما قول میدم اگر کسانی که تا حالا تجربه نکردن، من میدونم خیلی از مردم ما اینو تجربه کردن، اما
بله،
کسانی که تا حالا تجربه نکردن یک بار این کار انجام بدن و بعد اون حس رو با هیچ قبض نخواهند کرد.
اگر همین الان شما یک شنونده رو بخواید دعوت بکنین بیاد کنار شما باشه، فعالیت شما رو ادامه بده، بیاد به مسیری که شما درش هستید، بهش چی میگید؟ چطور تشویقش میکنید؟
ببینید، یک بار شام شبتون رو، هیچ کار دیگه، خیلی ساده تره از این حرفا سرکار خانم، شام امشبتون رو تقسیم بر دو کنید، نصفشو خودتون بخورید، نصفشو به یه نفر دیگه بدید و بعد اون حس رو فقط احساس کنید و ادامه بدید. من مطمئنم که ادامه میدن.
بله، یه جمله یادگاری برای نوبنیاد.
وطن کودکان سرزمینم. امیدوارم که هیچ بچه‌ای، ما کودکمون جنگ رو دیدیم، امیدوارم هیچ بچه‌ای نه گرسنه بخوابه و نه ناراحت. همین دو عامل در کنار هم اگر برآورده بشه، ما همه واقعا میتونم بگم که با دلی شاد و دلی راحت در کنار هم تو این کشور زندگی میکنیم.
انشالله، به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای سلیمی، برای ما بسیار مقتنم بود.
من پرگویی کردم، معذرت میخوام ازتون.
خواهش میکنم. نه، در برنامه نوبنیاد ما امروز کنار شما بودیم، برای ما بسیار مقتنم بود. خیلی خیلی عالی تر این که با یک مجموعه آشنا شدیم که نیتش خیره، هدفش خیره و همه فعالیتاش خیرخواهانه است، و چقدر خوب که در کنار شما ما حتما میتونیم یک جامعه بسیار بسیار بهتر و موفق تر رو داشته باشیم و انشالله که در آینده هممون بتونیم همینقدر مؤثر باشیم.
به کمک خداوند.
خیلی ممنونم ازتون آیه سلیمی، موفق و معید باشید. با شما خداحافظی میکنم و البته همراه با شما از شنوندهای عزیزمون هم خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم ازتون.
سپاسگزارم. خداحافظ و پشتیبان و نگهبان هممون باشه انشالله. خداحافظ.
در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه.
صدای زندگی، رادیو تهران.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت اسم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست.
و نه آن که هنر نیست، بلکه عین بی‌هنری است. و همان که گفتیم اصل آن است.
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت بخش اول صحبت های استاد حسن رحیم پور ازقدی رو درباره مرز بین هنر انقلابی و اسلامی و هنر غیر دینی میشنویم.
من ابتدا از نقطه اشتراک همه هنرها سخنی عرض میکنم، بعد میریم سراغ تفاوت. نقطه اشتراک در همه هنرها و همه انواع و اقسام هنر و همه رویکردهای فکری فرهنگی در هنر، نقطه مشترک توجه به زیبایی است و لذتی که بشر از مواجهه با زیبایی به معنای شامل و عامش میبره به طور طبیعی و فطری. راجع به این نقطه اشتراک خیلی شاید ضرورت نداشته باشه بیشتر صحبت بکنیم، چون تقریبا الفبای آشنایی با هر مکتب هنری است. یعنی اگر شما مفهوم لذت عقلی، شهودی، حسی، لذت و انواع اقسام لذت رو در مواجهه با زیبایی‌های محسوس و معقول بخواید دورش قلم بگیرید، دیگه اثری از هنر به هیچ شکلش نمیمونه. خب اگر در این نقطه همه مشترک هستند، پس در کجا متفاوت میشیم؟ آیا هر نوع زیبایی، این تفاوت رو میخوام عرض بکنم، با طرح چه پرسش‌هایی آغاز میشه؟ تفاوت بین انواع مکاتب هنری از کجا شروع میشه؟ از پاسخ به بعضی پرسش‌هایی که در حوزه انسانشناسی، معرفت‌شناسی، حتی لذت‌شناسی تا جمال‌شناسی و زیبایی‌شناسی، تو این حوزه‌ها تفاوت‌هایی وجود داره که بعد خودش رو در عرصه روش‌شناسی در هنر نشون میده. مشترکات در همه انواع هنر زیاده. مکاتب هنری در شرق و غرب عالم، دینی غیر دینی، همه مشترکاتی دارن. همه باید به غریزه بشر توجه داشته باشن، باید به قدرت داوری بشر، به بخشی از انگیزه ها و استعدادهای فطری بشر توجه داشته باشن و الا توجه او رو برانگیزانند. زاویه اختلاف و تفاوت برمیگرده به نوع دستبندی لذات و این دستبندی برمیگرده به نوع تعریفی که از انسان، استعدادها و قوای انسان، از ظرفیت‌های انسان داریم. یعنی انسان چه موجودی است، چند بعد داره، چه ابعادی است و آیا زیبایی و زیبایی شناسی با همه این ابعاد سر و کار داره یا نداره؟ آیا میشه زیبایی محسوس رو از زیبایی معقول تفکیک کرد؟ و اگر این تفکیک امکان داشته باشد، آیا مطلوبیت داره؟ یعنی تفکیک خوبی است به نفع بشره؟ آیا میشه و خوبه که زیبایی های سمعی و بصری و یعنی یک آهنگ خوب، صدای خوب، تصویر خوب که به انسان یه بهجت غریزی میده، هر کس که باشی، میشه این انفعال روحی رو مرتبط دانست به یه افعال روحی در انسان؟ یا این لذت هنری آیا صرفا انفعال است یا درش نوعی فاعلیت و فعالیت هم نهفته است؟ آیا هر کسی با هر شخصیتی از هر چیزی لذت میبره؟ اگر نه چرا؟ چرا بعضیا یه چیزایی همه ازش لذت میبرن؟ یا آثار هنری است که همه ازش لذت میبرن؟ یه چیزایی است که بعضیا لذت میبرن بعضیا نمیبرن؟ چرا لذت هنری در یک مواردی مشترک است، در یک مواردی متفاوت بلکه متضاد؟ تو همین لطیفه و جوک شما بعضی جوکا هست بین المللیه، هر جا بگی واکنش یکسانی نشون میدن. یه جوکایی هست که یه جایی میگی میخندن، یه جایی میگی تعجب میکنن که چرا یه گفتی مثلا کجاش خنددار بود. آیا زیبایی شناسی در عرصه هنر، همه انواع هنر، قابل تقسیم به بشری و غیر عام، بشری یا محلی مثلا، هست یا نیست و چرا؟ آیا مقوله زیبایی امر نسبی است یا مطلق؟ به چه معنا نسبی، به چه معنا مطلق و چرا؟ آیا میزان یعنی سطح رشد روحی و عقلانی افراد دخالت داره از اینکه از چه نوع هنری لذت ببرن یا نبرن، یا دخالتی ندارد؟ در هر دو صورت چرا؟ آیا اینکه با کدام نوع معرفت شناسی ما بیایم سراغ تبیین و بررسی انواع هنرها اثرگذاره در نتیجه ای که میخوایم بگیریم و این قبیل مسائل؟ آیا جمال شناسی و لذت ناشی از هنر هیچ نسبتی با اخلاق و اخلاقیات پیدا نمی کند؟ این نسبت چطور برقرار میشه؟ آیا هر نوع لذتی، لذت هنری، به رشد عقلانیت انسان کمک میکنه یا بعضیاش مانع رشد عقلانیت میشه؟ یعنی ما یه سری لذایزی هم آیا داریم که اینا به جای اینکه به رشد عقلانیت و انسانیت ما کمک کنه، عقلانیت رو در ما فلج میکنه یا نه؟ در هر دو صورت چه توضیحی داره؟ اینا و از این قبیل سوالات، سوالات بسیار مهمی است که خیلی از کسانی که داوری میکنن راجع به سینما، شعر، نمیدونم داستان و و و نقاشی، گرافیک، تئاتر، اینا خیلی ممکنه به این مبانی اصلا توجه نداشته باشن، صرفا رجوع میکنن به ذائقه شخصی آنی خودشون و یه سری محفوظات و یه سری فرمولایی که حفظ میکنن، یه سری معیارایی که همطوری شخصی دارن، بخشش قابل دفاع هست، بخشش نیست، بر اون اساس داوری میکنن، نمره میدن. این سنخ، ببینید این مقدمه اول برای که بدونیم یه سنخ سوالات بسیار مهم منطقی، فلسفی و انسان شناختی وجود داره که به این سوالات چه پاسخی بدهید تأثیر داره در این که وقت درست متوجه بشیم که چرا هنر، انواع هنر قابل تقسیم است به انسانی و غیر انسانی. یعنی ما سینمای انسانی و سینمای غیر انسانی داریم به چه معنا؟ اگر به این نکات توجه نکنیم، ممکنه فکر کنیم این تقسیم بندی ها، آقا هنر حلال، هنر حرام، هنر مشروع، نامشروع، هنر اخلاقی، غیر اخلاقی، شعر، سینما یا هر هنری، رمان، اینا اصلا این تقسیمات یعنی چه؟ تقسیم هنر، هنر رو نباید تقسیم ایدئولوژیک کرد یا باید تقسیم کرد؟ بر چه اساس؟ اصلا صحبت از تقسیم ایدئولوژیک هنر، انواع هنر نیست. قبل از اون تقسیم انتولوژیک یعنی وجود شناسی و هستی شناسی است که مقدمه خواهد بود برای تقسیم انواع هنرها و بعد تقسیم انواع هنرمندان و تفاوت هنرمند یا و هنر خوب و بد. اگر پذیرفتیم اجمالا چون این تقسیمی رو، تفاوت اینا در چیست؟ در این که مبادی که از اونجا شروع میکنن، نقاط عزیمتشون نقاط عزیمت درست و یا نادرستی است. یک، دو، از روش ها و تکنیک هایی که در هنرش استفاده میکنه، این تکنیک ها و روش ها آیا تقسیم میشود به انسانی و غیر انسانی، اخلاقی و غیر اخلاقی، مشروع و غیر مشروع یا نه به تکنیک و روش ربطی نداره. سه، با توجه به آثار و نتایج اون محصول هنری، یعنی اون حالت و فکر و انگیزه ای که در مخاطبش برانگیخته، میشه داوری کرد که یک اثر هنری مفید به حال بشر یا مضر؟ اصلا فایده و ضرر به چه معنا در مقولات هنری به کار میره؟ خب حالا یک مقدار از این سوالات که از این سن سوالات، سوالات مهمتری هم وجود داره، و دقیق تری وجود داره. اجمالا من طرح مسئله کردم تو ذهن دوستان که ببینید اگر کسانی دارن بحث میکنن که آقا ما نمیتونیم با قطع نظر از جهانبینی و هستی شناسی و مکتب و حلال و حرام و اخلاقی و غیر اخلاقی وارد عرصه یا هنر بشیم و صرفا به بهانه ای که زیبایی زیبایی است و ما فقط به بعد زیبایی شناسی و هنریش کار داریم، تکلیف بقیه همه ارزش ها رو یکسره کنیم و خیال خودمون راحت بکنیم. در واقع کسانی که معتقدند با هنر هم باید مسئولانه و متعهدانه مواجه شد، چنان که با زندگی باید مسئولانه مواجه شد، چنان که با علم با تکنولوژی باید مسئولانه مواجه شد، چنان که با آزادی با حقوق بشر باید مسئولانه روبرو شد، همه اینا به این دلیله که همه چیز باید در خدمت انسان، یعنی انسانیت انسان باشد. انسان موجودی است دو بعدی، ترکیبی است از حیوانیت و انسانیت. همه ما اینطوریم، ما و شما هممون ابعادی حیوانی داریم که در اون با همه حیوانات دیگه شریکیم. گاهی از حیوانات دیگه تازه ما ضعیف‌تر هم هستیم تو اون ابعاد حیوانی، اونا قوی‌ترن. یه بعدی هم به انسانیت انسان مربوط میشه که فصل مقوم اوست و انسان رو از همه حیوانات دیگه، همه جانداران و موجودات دیگه مجزا میکنه. اگر هنر رفت فقط رو بخش مشترک انسان و حیوان، اونجا اون ابعاد مشترک انسان و سایر حیوانات رو تحریک کرد، یعنی نقطه کانون توجه یه هنر برانگیختن لذت‌ها و دردها و احساسات و قرائزی است که در این نوع رویکردها و کنش‌ها و واکنش‌ها آدم با غیر آدم فرق نمی‌کنه. یعنی اون روحیات، اون نیازها، اون قرائز در خرگوش و موش و اینا هم هست. اگر یه هنری، یه فلسفه سیاسی، یه روانشناسی، یه نوع جامعه شناسی، یه اقتصادی و از جمله هنری، سینمایی، شعری، رمانی و و رسانه، هر چیزی دیگری، اگر اینا متوقف شدن در ابعاد مشترک بین انسان و خرگوش و خوک، اون هنر و سینما میشه هنر و سینمای حیوانی. اگر ابعاد مشترک انسان و سایر جانوران رو انکار نکرد، اونا رو دید، یعنی انسان شهوت داره، غریزه داره، ترس داره، جسم داره، لبخند داره، عشق داره، اینا همه هست، اینا همه واقعیت های بشره. اگر هنر این ابعاد رو دید، نه اینکه اینا رو ندیده بگیره، اینا رو دید، زیبایی های محسوس رو دید، نیازهای مادی رو دید، اما به این حد اکتفا نکرد، انسان رو یک موجود نامتناهی و بی‌نهایت و تا ابد زنده تعریف کرد و یا قوا و استعدادهای بی‌نهایت که بخشی از اینا مخصوص اوست، در هیچ جاندار دیگری وجود نداره. اون هنر، سینما، رمان، اون رسانه، اون تکنولوژی، اون علم سیاست و اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی و روانشناسی که به این ابعاد انسان هم توجه کنه و اینا رو درست بفهمه و با توجه به هر دو بعد انسان، هم حیوانیتش هم انسانیتش، راجع به او برنامه‌ریزی کنه، با او سخن بگه، برای او سینما بیاره، هنر عرضه کنه، تولیدات هنری داشته باشه، تکنولوژی بیاره، این نوع تکنولوژی و سینما و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست میشه انسانی الهی. این تفاوتش.
اینجا هنر جلوه‌ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
کسانی میگن اصلا هنر، همطور که راجع به تکنولوژی، راجع به صنعت، راجع به سیاست، اقتصاد، حقوق بشر، میگن آقا اینا رو تقسیم نکنین به اسلامی و غیر اسلامی، به الهی و مادی تقسیم نکنین. میگیم چرا؟ وقتی این سوال رو ادامه بدیم میرسی به اینا که اینا 4-5 تا پیشفرض غلط دارن راجع به انسان. یعنی اگر کسی میتواند زیبایی شناسی رو از اخلاق تفکیک کنه، او میتونه بگه که آقا زیبایی دیگه، هنر فقط به زیبایی کار داره و دیگه زیبایی اخلاقی و غیر اخلاقی نداره. در برابر این جریان شما میگی آقا زیبایی، بله زیبایی تقسیم بر دو نمیشه. یعنی وقتی شما میگی زیبایی، نمیتونی آقا زیبایی های اسلامی، زیبایی غیر اسلامی، این تقسیم ما هم همچنین تقسیم قبول نداریم. اما یه مسئله دیگه اینجا وجود داره، یه مقوله‌ای داریم به نام زیبایی، یه مقوله‌ای داریم به نام فریبایی، اقوا، اون جمال، این جمال نماست. هم خدا از زیبایی حرف میزنه، یعنی پیامبران الهی، هم انبیا از زیبایی حرف میزنن که دعوت به خیر میکنن، هم شیطان دعوت از زیبایی حرف زده. اصلا خود شیطان در قرآن میگه چی؟ لا ازینن لهم، درسته؟ یعنی زینت میکنم، گریم میکنم، میگه من دنیا رو جوری گریم میکنم، قشنگش میکنم، یه موجود زشت نفرت انگیز رو چنان آرایشش میکنم، ولا اقوینهم، زشت رو زیبا نشون میدم بهشون. این تنها طریق تسلط او بر ما میتونه باشه به لحاظ معرفتی، یعنی توهم به جای تعقل. میگه من زشتی ها رو زیبا نشون میدم بهشون، اقوا میکنم، اما خود اونا هستن که تصمیم میگیرن، خود اونا هستن که انتخاب میکنن. شیطان هیچ کس رو مجبور به حرکت در مسیر شر نمیتونه بکنه. شیطانی که قرآن میگه اینجوری، حالا شیاطینی که در آیین های دیگه هستن شیطان های خیلی خطرناکی هستن، اصلا به زور شما هنوز نمیدونی میاد سوارت میشه میبره. شیطانی که قرآن میگه بدون اجازه خود شما هیچ غلطی